وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. بحث در مورد خلل نماز در مورد سجده سهو بود که در چه مواردی باید سجده سهو کرد. دو مورد مشخصش همون تشهد و سجده فراموش شده بود. موارد دیگه هم مثل کلام بیجا یا سلام بیجا یا قیام بیجا یا قعود بیجا و هر اضافه و کمی که سهواً در نماز اتفاق میفته. در بحث امروز که در همون ادامه موارد وجوب سجدت سهو هست، یعنی یه 7-8 خط مونده به بحث کیفیت سجده سهو، در اواسط صفحه 99 اینجا میفرماید که حالا اگر کسی خواست که سجده سهو انجام بده، اول اون جزء فراموش شده رو انجام بده، مثلا تشهد یادش رفته تشهد رو بخونه، بعد دو سجده سهو بخونه، یا سجده یادش رفته اول اون سجده منسی رو به جا بیاره بعد دو سجده سهو رو انجام بده. بعد میفرماید که اگر حالا دو سجده سهو دیگه ای هم داره، باز اینو جلو بندازه، یعنی جزء نماز رو اول انجام بده بعدن سجده سهو ها رو انجام بده. اگرم دو تا سجده سهو داره، یکیش مال سجده فراموش شده است، یکیش مال کلام بیجا، اون سجده سهوی که مال جزء فراموش شده است مثل سجده، اونو جلوتر از اون سجده ای که مال کلام بیجاست مثلا قرار بده. اینا به خاطر این استش که نماز که تمام میشه ما بلافاصله همون جزء نماز رو اول بیاریم بهش بچسبونیم، بعد هم سجده سهوی که مربوط به همون جزء است انجام بدیم، که اینا ممکنه به هم مرتبط باشن، به خصوص اون جزء که حتما ارتباط هم داره که فاصله در واقع نیفته. این البته احکام احتیاطی است و اگرچه اینجا به صورت فتوا نقل شده، اگر بعضی از مواردش مثل این جزء رو جلو بندازیم فتوایی باشه، ممکن استش که خود ترتیب در سجده های سهو فتوایی نباشه و احتیاطی باشه. حالا بستگی داره که به اینکه در روایت چه مقدار تصریح شده باشه. کیفیت سجده سهو هم این است که بعد از نماز انسان نیت میکنه که من سجده سهو میخوام انجام بدم و سرش رو به سجده میذاره، بسم الله و بالله، السلام علیکه ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بلند میشه، دوباره میره به سجده و همین ذکر رو میگه و تشهد و سلام. البته شکلهای دیگه ای هم برای ذکر سجده سهو ذکر شده که اونها رو هم ایشون بیان میکنن. بعد از مسئله سهو میرن رو مسئله شکیات که اگر انسان شک کرد در نماز چه حکمی داره، که انشالله اون رو هم در ادامه بحث میخونیم. میفرماید و تجبان ایزن لشک بین الاربع و الخمس حیث و تصح و معه و سلات، و واجب است سجده سهو همچنین برای شک بین 4 و 5، اونجایی که صحیح است با این شک، یعنی شک بین 4 و 5 نماز. شک بین 4 و 5، خب در بحث شکیات رو میاییم میرسیم که در یکی دو صفحه بعد شک بین 3 و 4 چطوره، 4 و 5 چطوره. در صفحه 102، یعنی 2-3 صفحه بعد از این، کلمه الخامسه شک بین 4 و 5 رو مطرح کرده. اینجا در واقع چند حالت پیدا میکنه. یه وقت قبل از رکوع، یعنی من ایستادم میگم این رکعتی که الان دست منه، دارم سبحان الله و الحمدلله شو میخونم، رکعت 4مه یا رکعت 5مه؟ در این صورت باید بشینم، یعنی این رکعت رو منهدم کنم، که بعد انشالله بحثش میاد. یک حالت دیگه داره که من از 2 تا سجده بلند شدم، یعنی رکوع رفتم، سجده هامم رفتم، از رکوع از دو تا سجده که بلند شدم نشستم، حالا میگم خدایا این الان من رکعت چهارممه یا پنجممه؟ خب اگه چهارمم باشه نمازم درسته، نماز چهار رکعتیه فرض کن. پنجم باشه من یه رکعت اضافه خوندم. البته اگر یادم بیاد که من یه رکعت اضافه خوندم که نمازم باطله، چون یه رکعت اضافه توش رکوع هست، سجده هست. ولی یه وقت هست نه، نمیدونم، واقعا شک دارم. این هم یه حالت که در این صورت گفتن که بگو انشالله چهار تا خوندی. همیشه در شکیات بنا رو بر اضافه میذاریم، مثلا در دو و سه میگیم سه تا، در دو و چهار میگیم چهار تا، در سه و چهار میگیم چهار تا. اونی که به نفع اونی که نمازمون رو زودتر تمام میکنه اضافه است، یه اضافه میذاریم. ولی اینجا بنا رو بر اضافه بذاریم نمازمون باطل میشه، اینجا به نفعمون است که بنا رو بر کم بذاریم. لذا در شک 4 و 5 بنا رو بر کم میذاریم، یعنی میگیم ان شاء الله 4 تا خوندم. خب اگر حالا یه رکعت اضافه خونده باشم چی؟ چون قطعی که نیست، دو سجده سهو اینجا داره. اینم یه حالت. ولی یه حالت بینابین هست. حالت اولین بود که من ایستاده بودم تسبیحات اربعین میخوندم، شک کردم، گفتم خب بشین این رکوع رو منهدم کن که شک تو برگرده از 4 و 5 برگرده به 3 و 4. حالا حکم شک 3 و 4 هر چی که هست همون انجام بده. اینجا هم که دیگه کار از کار گذشته و سجده ها رو انجام دادم، ولی یه حالتی هست که به اصطلاح من رکوع رو رفتم، حالا سجده ها رو نرفتم و شک میکنم که الان سجده ها رو برم سجده های اضافی میشه، رکعت پنجمه. اینجا بین المحظورین هستم، یعنی از طرفی رکوع رو انجام دادم، از طرفی اگر چهار رکعت تمام شده باشه و پنج رکعت پنجم باشه حق ندارم مثلا سجده ها رو انجام بدم. اینجا بعضی ها میگن نماز باطله و همون در وسط صفحه 102 است که وقیل تبطل الصلاة لو شک ولما یکمل السجود ولما یکمل السجوده. این پس سه حالت داره، دو حالتش روشن حکمش، یه حالتش اختلافی، مراجع و فتاوا اختلاف توش هست. اون مورد اختلافی رو فعلا بذار کنار. از این سه مورد یه موردش که برمیگرده به شک بین، یعنی منهدم میشه رکوع، برمیگرده به شک بین 3 و 4، اینم بذار کنار چون این اصلا شک از 4 و 5 خارج میشه، برمیگرده به 3 و 4. یه موردم هست که فتوا به بطلان هست، خب اینم بذار کنار چون الان مورد بحث ما فعلا نیست. اون موردی که هیچ مشکلی نداره این هستش که من دو تا سجدمو انجام دادم و الان نشستم که تشهد بخونم. خب رکعت نمیدونم الان رکعت 4 تا شد یا 5 تا شد، اینجا شک دارم بین 4 و 5. اونجایی که نماز با این شک صحیحه یعنی این حالت. پس سه حالت هست، یک حالتش که اصلا شک بین 4 و 5 نیست، یعنی اول شک بین 4 و 5 بود ولی من وقتی که نشستم شک رو برگردوندم و ماهیت شک رو بردم به 3 و 4. اون هیچ، حالا میاد بعدم میخونیم. یک حالت هم هست که من حیرانم و فتاوا هم میگه نمازت باطله، مثلا بعضی ها میگه صحیحه، اون هم اصلا کار نداره. ولی اونی که نه، همه فقها گفتن که شک شما حتما 4 و 5 و نمازت هم حتما درسته و دو سجده سهو هم حتما واجبه، اونو من دارم میگم. حیث و تسه و معهو، یعنی مع این شک، یعنی اینطوری نیستش که هر جا من شک بین 4 و 5 کردم نمازم درست باشه، نه. اگر نماز من درست بود اون وقت سجده سهو هم گردن من هست و اگر نماز من باطل بود که خب هیچ. اینم تمام شد، یعنی موارد وجوب سجده سهو کلا تمام شد. حالا یه بحث فرعی است که حالا من مثلا 3-4 تا سجده سهو گردنمه، اینجا به ترتیب انجام بدم، مثلا رکعت اول کلام بیجا بوده، رکعت دوم که میباید تشهد بخونم قیام بیجا بوده، رکعت سوم سجده کم داشتم، مثلا یه سجده کم داشتم. خب اگه ترتیب رو نگاه کنیم، سه تا سجده سهو من باید انجام بدم دیگه، پس اول سجده سهو رکعت اول انجام بدم، دوباره رکعت دوم، دوباره رکعت سوم. ایشون میگه نه، اینجا نباید این کارو بکنی، هیچ کدوم از سجده های سهو انجام نده، اول همون سجده ای که در رکعت سوم یادت رفت انجام بده. خب انجام دادم. چون سجده جزء نماز باید بچسبه به نماز. بعدن بیا سجده سهوی سوم انجام بده. سجده سهو سوم یعنی سجده سهوی که مال سجده است انجام بده، نه یعنی که خود سجده رو انجام دادی، سجده سهو هم اونجا انجام بده. بعدن بیا برو سراغ مثلا کلام بیجا، قیام بیجا، نمیدونم قعود بیجا، اونا دیگه بعد باشه. ایشون اینا داره میگه. ولی اولا، البته اولا داره، ممکنه که کسی، یعنی این به اصطلاح استحبابه، یعنی بهتر است، ممکنه که کسی مثلا احتیاط واجب کنه به خصوص در بعضی قسمتاش، و اگر روایتی باشه طبیعتا ممکنه که کسی فتوا بده. ولی اولا تقدیم و قضاء الجزء المنسی علی السجود للسهو. اولا که شما باید اون جزء منسی رو که یادت رفته مقدم کنی قضاش رو. البته قضا که گفتیم نمیشه، قضا یعنی انجامش رو تقدیم کنی، قضا یعنی انجامه، چون در صفحه در جلسه قبل گفتیم که قضا به معنای قضا نیست، معنای انجامه. مقدم کنی انجام جزء منسی را بر سجده سهو، یعنی نمازت که تمام شد اول اون تشهده رو یا اول اون سجده رو که یادت رفته انجام بده. سوان اکان سبب و سجود نسیان الجز او غیرهی که زیادت الکلام سهوند. میگه سجده سهو و بنداز عقب، هر سجده سهوی میخواد باشه، سجده سهو همین مال جز باشه. مثلا من جز نماز رو فراموش کردم، مثلا فرض بفرمایید که سجده رو فراموش کردم، یه سجده سهو مال همین نسیان جز دارم دیگه. میگه برای داشته باش، من کار ندارم این سجده سهو چه سجده سهویه، اول همون سجده ها رو انجام بده. و فرقی نمی کنه که شما این جزء منسی رو انجام میدی و سجده سهو میندازی عقب، مهم نیست این سجده سهو مال چی باشه، مال نسیان جزء باشه، مثلا نسیان همین سجده باشه که الان انجام دادی، یا نه غیر نسیان جزء، غیرهی، غیرهی رو میتونیم بزنیم به غیر جزء، یعنی نسیان غیر جزء، یعنی من نسیان کردم یه چیزی رو غیر از جزء، یا نه غیره ای رو بذاریم به غیر نسیان جز. نسیان جز این نبوده، زیاده کلامی بوده مثلا، خب به غیره ای رو بذاریم به غیر نسیان جز بهتره. سببش نسیان جز بوده یا غیر از نسیان جز بوده، مثل چی؟ مثلا زیاده کلام سهوی بوده. این کلمه سهون که اینجا آمده نشون میده که این ضمیر غیره ای رو ما حتما باید بذاریم به نسیان جز، نباید بذاریم به جز، چون دوباره کلمه سهون رو تکرار کرده. خب میگه، خب بعد میفرماد تقدم الجزء المنسی او تأخر. ما گفتیم جزء منسی رو اول انجام بده، و مهمم نیست که جزء منسی جلوتر باشه یا عقبتر. جلوتر باشه، مثلا من در رکعت اول سجده یادم رفته، یه وقتم هستش که نه، در رکعت اول کلام بیجا بوده، در رکعت دوم یه کار دیگه بوده، در رکعت سوم یادم رفته. میگه باشه، جزء منسی جلوتر اتفاق افتاده، یعنی جلوتر از کلام بیجا مثلا اتفاق افتاده، او تأخر یا بعد اتفاق افتاده، اونش برای ما مهم نیست. ما اول بعد از نماز دنبال جزء منسی هستیم که باید اینو انجام بدیم، و مهم هم نیست که کجای نماز بوده و نسبت به بقیه موارد جلو بوده عقب بوده، اوناش مهم نیست. این تمام شد. حالا شما میگید که خب من به حرف شما گوش کردم، بعد از نماز دو سجده سهو رو انجام ندادم، اول اون تشهد فراموش شده یا سجده فراموش شده رو انجام دادم، حالا بعد از اینکه این سجده رو انجام دادم دو تا سجده سهو گردنم هست، یکی مال همین سجدهه، یکی مال یه کلام بیجایی که حالا گفتم، این دو تا سجده سهوم با هم دیگه ترتیب دارم؟ میگه بله. کما ان الاولا، اولا یعنی مستحب، اولا این است که من مقدم کنم سجده سهو را که برای جزء منسی بود بر سجده سهوی که مال غیر به اصطلاح جزء منسی بود، مثلا برای کلام بیجا بود. مثلا من 3-4 تا سجده سهو میخوام انشالله انجام بدم، چون الان ماشاءالله سهو کردم، این سجده سهو را اول اون سجده سهوی که مال جزء منسی بود اول اونو انجام بدم. این سجده سهو هم فرق نمی کنه، تقدم الجزء المنسی علی السبب الاخر او تأخر عنه، فرق نمی کنه که اون جزء منسی بر سبب دیگه، سبب دیگه مثلا کلام بیجا، جزء منسی مثل سجده ای که فراموش کردم، این سجده ای که فراموش کردم جلوتر از این کلام بیجا بوده یا عقبتر بوده، در نتیجه فرقی نمی کنه که این دو سجده سهو من باید این سجده سهوی که مال جزئه بلا فاصله بعد از خود جز انجام بدم. حالا مهم نیست که این جز و این سجده سهو متأخر بوده، مثلا رکعت سوم اتفاق افتاده، ولی این سجده سهوی که مال کلام بیجا بوده اول نماز بوده، میگه باشه این جز رو باید جلو بندازی، سجده سهو همین جز رو هم باید جلو بندازی، این حالا این جزی که باید جلو بندازی سجده سهوش هم جلو بندازی، این جز میخواد اول باشه میخواد آخر باشه، اونش مهم نیست. رضا میگه فرق نمیکنه که جزء منسی یعنی اون سجده فراموش شده مقدم باشه بر سبب دیگر یعنی کلام بیجا، یا مؤخر باشه یعنی مؤخر باشه از اون کلام بیجا یعنی از اون سبب آخر، انهو یعنی ان سبب آخر، فرق نمیکنه. بگیم چرا این حرفا رو میزنیم؟ میگه ها کل ذالک الارتباط اجزاء الصلات بالصلات، چون اجزاء الصلات به صلات مرتبطه. شما الان یه تیکه ای از نماز رو نخوندی، بعد از نماز میخوای بخونی، نباید فاصله بندازی، اول باید همون جزه رو بخونی. میگم خب حالا اول اون جزه رو خوندم، سجده سهوش رو چرا داری میگی اول انجام بده جلوتر از بقیه سجده سهو؟ میگم سجده سهو مربوطه دیگه، مربوطه به همون جزه، یعنی جز به نماز چسبیده، سجده سهو هم به این جز چسبیده. پس نماز که تمام شد اول اون سجده فراموش شده رو بخون، بعد سجده سهوی که مال این سجده هست انجام بده، بعد برو دنبال سجده سهوهای دیگه. بعد ارتباط داره اجزای صلات به صلات، و همچنین سجدهی که مال اجزا هست ارتباط داره به خود اجزا، یعنی سجده سهوی که مال مثلا تشهد فراموش شده هست ارتباط داره به خود همون تشهده. لذا بعد از نماز که این تشهد یا این سجده فراموش شده رو خوندی، سریع خود همون سجده سهو رو بخون. میگیم اینا مستحبه؟ میگه بله، ولی اوجب الماتن و کل ذالک فی الذکر، ماتن همه اینا رو واجب کرده. خب عرض کردم حالا بستگی داره که فقیه از روایت چی استفاده میکنه. حالا ممکنه روایت سریع هم نباشه، ولی بالاخره بگه که در نماز موالات لازمه، در اجزای نماز موالات لازمه. شما نمیشه که نماز رو بخونی وسط نماز بیای بین اجزایش فاصله بندازی. اینجا عملا یه سجده از اجزای نماز افتاده، من باید بعد از نماز اینو جوری بچسبونم بهش که فاصله نشه، از نماز فاصله نگیره، بلا فاصله بچسبونم که بچسبه به اصطلاح، و نباید فاصله بگیره. مثل نماز احتیاط که میگن که نماز احتیاط رو طوری بخون که بچسبه به نماز، حتی میگن نیتشو به زبان نیاره، به زبان بیاره نمازت باطل میشه، یعنی یه جوری بخون که بچسبه. اینم همینطور تمام شد. حالا سجده سهو چطوری انجام بدم؟ سجده سهو خب بلدیم هممون، تجب و فیه ما النیت المشتمله تعالی قصده ما، نیت باید بکنیم. نیت چه چیزایی رو داره؟ قصد میکنم، یعنی قصد دو سجده دیگه. در نیت اول اون عبادت معلوم میشه، مثلا زکات میدم، نماز میخونم، یا دو سجده سهو میکنم، آخرش هم یه قربت الله بهش میگیم دیگه. تعیین سبب هم میخواد، مثلا بگم این دو سجده سهوی که میکنم مال کلام بیجاست، بگم دو سجده سهو میکنم از برای کلام بیجا قربت الله، اینطوریه یا نه؟ میفرماید که تعیین سبب باید بکنم. بله، این تعدد، البته اگه سبب متعدده، مثلا فرض کنید یه سجده سهو داریم مال قیام بیجا، تو رکعت دوم نمیباید بلندشی، باید تشهد میخونی بلند شد، بعد یادت افتاده میشه قیام بیجا، بعد دوباره تو همین تشهدی که میباید بکنی تو رکعت سوم مثلا فرض کنید کلام بیجا داشتی، خب اول اینطوری میگی که دو سجده سهو میخوانم، دو سجده سهو انجام میدم به خاطر قیام بیجا. این که تمام شد دوباره میگه باز دو سجده سهو به خاطر کلام بیجا. پس تعدد و الا، ولی اگه تعدد نداشت و الا، یعنی و این لم یتعدد، فلا یعنی لا یجب التعیین. پس دقت بفرمایید فلا یعنی چی و الا یعنی چی. و الا یعنی اگه متعدد نباشد سبب، سبب متعدد نباشد. فلا یعنی لا یجب تعیین سبب. شما یه دونه سجده سهو گردنته، همون بگی سجده سهو قربتن الله بسه، چون یه دونه بیشتر نیست که. خب اینم راجع به این مسئله دیگه، لازم نیست که شما تعیین سبب کنیم. ولی استغرب الماتن فی الذکرا اعتباره مطلقا. ماتن یعنی شهید اول رحمت الله علیه در کتاب ذکرا اغرب شمرده، یعنی فتوا داده. اعتباره یعنی گفت اعتبار تعیین سبب، هو برمیگرده به تعیین سبب، یعنی گفته رو از معتبر از تعیین سبب مطلقا. مطلقا یعنی سوا اون تعدد از سبب انلا املا. پس مطلقا یعنی چه سبب متعدد باشد چه سبب متعدد نباشد. یعنی در ذکرا گفته که حتی اگر یه سببه باید بگی، باید بگی که دو سجده سهو انجام میدم برای کلام بیجا قربت الله. پس معتبر از تعیین سبب در هر حال. و فی غیرها و در غیر ذکرا عدمه، یعنی استغرب الماتنو فی غیرها یعنی در غیر ذکرا. استغرب چه چیز را؟ عدمه مفعول استغرب است. عدمه یعنی عدم اعتبار تعیین سبب. این هو برمیگرده به اعتبار تعیین سبب، در نمیگرده به تعیین سببا. اعتبار عدم اعتبار. عدمه یعنی گفته است که اعتبار تعیین سبب اقرب نیست. استغرب عدم را، این اقرب این است که معتبر نباشد تعیین سبب. مطلقا یعنی چه سبب متعدد باشد چه نباشد. این مطلقای اول با مطلقای دوم یه معنا میده. این هم تمام شد. یعنی در کتابهای دیگه آمده گفته که حتی اگر دو سه تا سبب بود، دو سه تا سجده سهو میخوای انجام بدی، هیچ نیازی نیست که شما بگی که این سجده سهو مال چیه. همین بگی سجده سهو میکنم قربت الله، انجام میده، دوباره میگی سجده سهو میکنم قربت الله، دو تا سه تا چهار تا، لازم هم نیست که بگی این سجده سهو مال چیه، اون یکی مال چیه، اینا نمیخواد. خب این مال تعیین سبب. پس معلوم شد که خود ماتن ما یه نظر نداره که ما بیاییم حالا اینجا بگیم، اینجا که عبارتش روشن نیست، گفته که باید نیت کنی. حالا نیت توش چیکار بکنی که نگفته. کتاب های دیگرش هم که مختلف گفته. وقترف ایزن اختیاره فی اعتبار نیت الاداء و القضا و نیت الوجه. اختلاف پیدا کرده ایزن عبارت مصنف در اینکه نیت ادا و قضا میخواد یا نمیخواد. البته ما گفتیم که قضا به معنای انجامه دیگه، قضا به معنای قضا نیست، قضا این انجام، انجام میدهم، مثلا انجام میدم دو سجده سهو را به جا میآورم، دو سجده سهو را قربت الله، همش هم اداست. منتها در صفحه قبلی که 98 بود، خط آخر همین روبروی همین صفحه قبلی، اونجا گفتیم بله یک جایی هست که باید بگم قضا، مع خروج الوقت. یعنی من وقتی که نمازم تمام شد خواستم دو سجده سهو انجام بدم، اونجا ممکنه که، البته اونجا در اجزا بود، اینجا در خود سجده سهو، اونجا در اجزا بود، اینجا در خود سجده سهو، نیت ادا و قضا بکنم یا نیت ادا و قضا نکنم. این رو محشین یه جور توضیح دادن، من اول طبق نظر به اصطلاح جوهر و نزید آیت الله قاروبی توضیح میدم، بعد یه نظر دیگه خودم دارم که عرض میکنم. دقت بفرمایید، یعنی ایشون اینطوری فرموده، فرموده که در صورتی که وقت نماز باقی باشه، دارم نیت ادا و قضا رو میگم، وقت نماز باقی باشه و سجده سهو رو داخل وقت داری انجام میدی، نیت ادا کن. یعنی بگو که به جا می آورم سجده سهو ادا ان قربت الله. و اگر وقت نماز باقی نباشه، سجده سهو به خارج از وقت بیفته، نیت قضا کن، بگو به جا می آورم سجده سهو قضا قربت الله. این توضیحی که ایشون داد. ولی به نظر میرسه که منظور ایشون اون نیست، چون سجده سهو ادا و قضا اصلا نداره. سجده سهو ادا و قضا نداره. چرا؟ نماز وقت داره. بله نماز وقت داره. اول ظهر الله اکبر میگن نماز وقتش هست تا مغرب یا غروب. نماز صبح وقتش معلومه. ولی سجده سهو هم وقت داره. مثلا بگن اگر از این ساعت تا اون ساعت انجام دادیم میشه ادا، از اون ساعت میشه قضا. اگر ما بگیم سجده سهو هم وقت داره و وقتش هم مثل وقت نماز خودشه، اون وقت این حاشیه درست میشه. شما اگه اینطوری به توضیح بدید در جایی ازتون قبول میکنن، در امتحانم بنویسید قبوله. همین یه دونه هم یاد بگیرید بسه دیگه، لازم نیستش که اون نظر بعدی رو حتی توجه بهش بکنید. خب این یه توجیه که در سجده سهو آیا نیت ادا و قضا بکنم یا نیت ادا و قضا نکنم. اگر کسی بگه نیت ادا و قضا معتبر است، اون وقت اینطوری میشه. اگر سجده سهو من زمانی است که وقت نماز باقی است، مثلا ساعت 2-3 بعد از ظهر، کلام بیجا بوده، قیام بیجا بوده، سجده فراموش شده بوده، اینجا اینطوری من باید بگم، باید بگم که دو سجده سهو به جا می آورم ادا ان قربتن الله. ولی اگه وقت نماز باقی نباشه، چون سجده سهو به نماز وابسته است دیگه، وقتش هم وقت خود نمازه. ولی اگر وقت نماز باقی نیست، یعنی من وقتی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگم وقت نماز تمام شد، یا من نماز عصر میخوندم بین نمازم دو سجده سهو گردنم اومده، هنوز یه رکعت مونده نماز عصر من تمام بشه، مؤذن گفت الله اکبر اذان مغرب و داد، اینجا نماز عصر من درسته چون سه رکعتش داخل وقت بوده، اون یه رکعت هم درست ادا حساب میشه و داخل وقت. ولی وقتی که السلام علیکم گفتم حالا میخوام دو سجده سهو کنم، دو سجده سهو دیگه قضا شده. باید بگم که دو سجده سهو به جا می آورم قضا ان قربت الله. این توضیحی است که در جوهر النظیر داده شده. ولی به نظر میرسه که یه جور دیگه باید این باشه، یعنی به نظر اینطوری میرسه، به نظر میرسه که این مطلب وابسته باشه به مطلب صفحه قبل. یعنی به این معنا که اولا این مورد ادا و قضا مال چی باشه؟ مال در واقع اون سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده باشه. خود سجده رو دو جور انجام میدادیم. خود سجده رو چیه؟ دو جور انجام میدادیم. میگفتیم که قبل از نماز در بین نماز چیکار میکردیم؟ سجده از دستمون رفته. بعد از نماز میگفتیم که سجده رو انجام میدهم قربتن الله، اون اداست دیگه، چون وقت نماز باقی. یه وقتم نه، تا السلام علیکم گفتم دیگه اذان شروع شده. اینجا میگم سجده رو انجام میدم قضاشو قربتن الله. اونجا اگر سجده من ادایی بود، در تعیین سببش هم میگم که من دو سجده سهو انجام میدم برای یک سجده ادایی قربتن الله. یعنی خود سجده سهو ادا و قضا نداره، اون سببش هست که ادا و قضا داره. اگر سجده من قضایی بود، میگم که دو سجده سهو به جا می آورم برای سجده قضا قربتن الله. یعنی به عبارت دیگه، همونطور که تعیین سبب رو به من گفتن، گفتن سببشو بگو، بگو این مال سجده است، یا سببشو نگو، اگر سببشو گفتی قضا و عداش هم بگو، یعنی قضا و عدای اون سجده ها رو بگو، ولی خود سجده سهو عدا و قضا نداشته باشه. البته ظاهر عبارت به اصطلاح همین است که در جوهر النظیر آمده و اول من توضیح دادم، یعنی خود سجده سهو است که قضا و عدا میشه. ولی با توجه به این که مراجع هم چیزی تو رساله هاشون نگفتن که شما بعدن که میخواید دو سجده سهو به جا بیاری، گفتن هرگاه یادش آمد سجده رو انجام بده دیگه، اونجا نگفتن که بعد از وقت قضا کنه. این به نظر میرسه که دنباله همین بحث، یعنی مربوط به خود اون جزء هست. یعنی اگر جزء ادایی هست، اینم میشه ادایی، یعنی هم تعیین سبب کن هم ادا قضاشو معلوم کن. اگر جزء قضا، حالا هر جور توضیح بدید، به هر حال این درسته. آیا نیت ادا، حالا ما به شکل اولش عرض میکنیم که راحت تره، آیا دو سجده سهو و اداشو ادا بود ادا نیت کنم، قضا بود قضا؟ میگه که خب ماتن بعضی جاها اعتبار کرده، گفتن آره همین کارو بکن. و نیت الوجه، یعنی آیا لازمه که وجوب یا ندب رو نیت کنه؟ مثلا در نماز واجب بگه به جا می آورم سجده سهو برای تشهد فراموش شده به جهت واجب بودن آن سجده قربتین الله، ولی اگه نماز مستحبی باشه بگه به جا می آورم سجده سهو رو مثلا برای سجده فراموش شده به جهت مستحب بودن آن سجده قربتین الله، چون اجزای مستحب مستحب بدیگه. به عبارت دیگر ایشون نیت الوجه رو طبق شرح باز جوهر النظیر نیت الوجه رو الان داره چی میگه؟ نیت الوجه رو نمیزنه به خود سجده، نیت الوجه رو میزنه به سبب سجده، همون کاری که من تو ادا و قضا کردم. ادا و قضا رو من ندادم به دو سجده سهو، نگفتم دو سجده سهو اداست یا قضاست، گفتم اون سببش هست که اداست یا قضاست. ایشون همون کاری که بنده انجام دادم اینجا الان داره انجام میده، میگه که نیت وجه، نه اینکه بگه این دو سجده سهو من واجب است، بگه نه این دو سجده سهو من مال سجده ایست که اون سجده واجب است، چون نماز نماز واجب بوده، یا این دو سجده سهو من مال اون سجده فراموش شده است، اون سجده ای که مستحب بوده چون نماز نماز مستحبی بوده. پس نیت وجه نه وجه خود به اصطلاح چیست. خب ولی من اینجا باز یه جور دیگه عرض میکنم، یه جور دیگه شنه استش که اینو مثل همون قبل که خود ایشون توضیح دادن انجام بدیم، بگیم که سجده سهو دو جوره، یه سجده سهوه که مستحبه، یه سجده سهوه که واجبه. حتی ایشون نفرمودن، اون گفتن لکل زیادت و نقیصه، ولی بگیم که دو سجده سهو واجبه، دو سجده سهو مستحبه. چطوری واجبه؟ مثلا فرض بفرمایید که در بعضی جاها مراجع گفتن واجبه دو سجده سهو انجام بده، در بعضی جاها گفتن دو سجده سهو انجام ندادی هم ندادی، ولی خب مستحبه انجام بده. مثلا اگر در تسبیحات رکعت سوم به جای تسبیحات حمد خوندی بعد یادت اومد، اینجا مثلا مستحب. پس سجده سهو خودش واجب دارد و مستحب. اگر سجده خودش ها، نه اون سببش، کار نداریم که اون سببش کار نداریم، اگر این دو سجده سهو واجبه، یعنی مرجع تعلید گفته از واجب است که این دو سجده سهو انجام بده، خب من انجام بدم. پس اینطوری میگم، میگم دو سجده سهو واجب انجام میده هم قربت الله. خب ممکن است توضیحات زیاد من معلول شده باشه، چون نیت وجه من دو جور توضیح دادم، اون نیت الاداء و القضاء دو جور. حالا اگه بخوایم یه دست توضیح بدیم اینطوری میشه، یه دست روی همین ظاهر عبارت توضیح بدیم، شما همین عبارت رو یاد بگیرید که دو سجده سهو قضا داریم و خود دو سجده رو بزنید به خود دو سجده، بگید همش یه دست معنا میکنیم که دیگه تشبیه فکر پیش نیاد. حالا اونا رو گفتیم که بدونید که اون شرط چطوری گفته، درست اونا رو ما برعکس هم توضیح دادیم، او یه جور دیگه گفته بود ما یه جور دیگه گفتیم، اینو این برعکس ظاهر گفته بود ما بر اساس ظاهر گفتیم، ولی همش روی همین روال ظاهر صاف میگیم. صاف صافش این است که دو سجده سهو ادا داریم و دو سجده سهو چی داریم؟ قضا داریم. خود دو سجده سهو کار ندارم به سببش، و دو سجده سهو واجب داریم و دو سجده سهو چی داریم؟ مستحب داریم. حالا از شهید سوال میکنیم که آیا نیت ادا و قضا رو تو سجده بگم یا نگم؟ مثل اینکه نماز که میخونم میگم این نماز قضاست یا نماز اداست، تو سجده سهو هم بگم که این دو سجده سهو اداست یا قضاست، و همچنین نیت وجه رو که تو نماز میگم، مثلا میگم نماز واجب میخونم قربت الله یا نماز نافله مستحب میخونم، اینجا هم بگم که دو سجده سهو واجب میخونم یا دو سجده سهو مستحب به جا میآورم. مصنف گفته که آره، در بعضی جاها معتبر دونسته، در بعضی جاها هم گفته نه نیاز نیست. بعد میفرماید که واعتبارهما اولا، شاید سانی میفرماید بهتر است، یعنی حالا لازم پس به نظر ایشون هم چیه؟ نیست، بهتر است. واعتبارهما اولا. پس این ادا و قضا و نیت وجه رو یه وقت زدیم به سبب، یه وقت زدیم نه به خود دو سجده سهو، بعد دوباره میخواد نیت رو کی بکنه؟ میگه معلومه نیت رو کی بکنه، اون موقع که میخواد دو سجده سهو بکنه دیگه، مثلا نماز من تمام شده، یه کلام بیجا هم داشتم، نیت میکنم و سلام میذارم به مهر. و نیتون مقارنتون، یعنی همراه گذاشتن جبهه یعنی پیشانی بر مهر، یعنی بر مایسه و سجود علی، مهر کاغذ اینطوری، سنگ اینطوری. او بعد الوز، یا نه نیت نمی کنم، اول سلام میذارم به سجده، بعد میگم که این سجده و سجده بعدش دو سجده سهو دارم انجام میدم. علل اقوا، علل اقوا این علل اقوا نمیخوره به بعد از وضع. میگه این نیت یا مقارن است یا بعد از وضع است، هر کدوم انجام بدی درسته. اینم تمام شد. بحث دیگه این استش که آیا در دو سجده سهو وضو داشته باشیم یا نه، لباسمون پاک باشه یا نه، رو به قبله باشیم یا نه، شرایط نماز میخواد یا نمیخواد. و ما یجب و فی سجود سهو من طهارت و غیرها من شرایط و ذکر، بله تجب و فی ما نیه و ما یجب و فی سجود صلات، یعنی واجب است در سجده سهو نیت و آنچه که واجب است در سجده نماز. در سجده نماز وضو میخواد، بله نماز وضو میخواد نیه، پس سجده سهو هم وضو میخواد. طهارت یعنی به معنای میتونیم پاک بودن بگیریم، غیره ها رو وضو داشتن بگیریم، یا طهارت رو عام بگیریم، بگیم که طهارت از حدث یعنی وضو داشته باشه، طهارت از خبث یعنی پاک باشه، طهارت یعنی پاکی دو جوره، پاکی حدثی و خبثی. و غیره ها من شرایط، غیر از طهارت شرایط دیگه، مثلا فرض کنید که رو به قبله مثلا فرض کن باشه، لباسش از مو و پشم حیوانات حرام گوش نباشه، با اینکه پاکه، از موی و کرک اونها نباشه، و ابریشم مثلا نباشه، و سایر شرایط. خب و ذکر فیه ما، و ذکرم بگه، سجده صف یه نیت داره و شرایط سجده هم باید رعایت کنیم. و مثلا در سجده فرض فرمایید باید هفت عضومون رو زمین باشه، اینجا هم باید همون شرایط رعایت بشه. در سجده باید سرمون رو بر مایسه و سجود بذاریم، اینجا هم باید همونطوری بشه. در سجده موقع ذکر حق نداریم دستمون و پامون رو تکون بدیم بلند کنیم، تو معنی نمیخواد به اندازه ذکر، اینجا هم باید همونطوری باشه. همه شرایط سجده اینجا هم هست. ذکرم باید بگیم یا همینطوری فقط سرمون رو بذاریم کافیه؟ میگه نه، ذکرم باید بگیم، و ذکر رو واجب اون فیه ما. بعد ما هر ذکری نه، باید یه ذکر مشخص معین خاص، الا ان ذکر هنا مخصوص به ما رواه الحلبی عن الصادق علیه السلام و هو بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب این چیزی که الان تو رساله ما هم هست، بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد، و فی بعض النسخ و علی آل محمد، یعنی و صلی الله علی محمد و علی آل محمد. در بعضی از نسخه ها اینطوری آمده، نسخه روایته. و فی دروس، در دروس اینطوری گفته، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، که صلی الله علی محمد نداره، بسم الله و بالله اللهم صلی علی محمد و آل محمد. همینی که تو رساله هم امروز معمولا همین است، یعنی بسم الله و بالله، یا میگم بگو السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله علیه، یا صلوات بفرست، بگو اللهم صلی علی محمد و آل محمد، یا اینطوری بگو بسم الله و بالله و السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، او به حذف الواو، واو العت من السلام، یا واو نیار، بگو بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی. اونی که الان ظاهرا تو رساله های ما هست همینه، یعنی بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، و یه جور دیگه اش هم بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد. این دوتا تو رساله ما هست. بگیم حالا بالاخره شما چند جور گفتید، کدومشو بگیم؟ میگه ول جمیع مروی مجزی، جمیع اینها مرویس و مجزیس. این رو مجزئون میتونیم بخونیم، چون اجزع یجزع و اسم فاعلش میشه مجزع، یعنی کافی. اجزا یجزی از جزایه هم به باب افعال بره میشه اجزا یجزی مجزی، اونم میشه باز کافی. از ریشه جزعه هم اجزع یجزع و مجزع، خود مجزع رو هم میتونیم تخفیف همزه کنیم بگیم مجزی. پس ما این رو میتونیم بخوانیم مجزع از ریشه جزعه، میتونیم بخوانیم مجزی اگر مجزی خوندیم به ما گفتن ریشش چیه، اینجا ما میگیم ریشش یا جزعه است یا جزعه بوده ولی تخفیف همزه رخ داره. ثم یتشهد بعد رفع رأسه معتدلا، معتدلا یعنی کاملا بشینه با طمأنینه و یسلم، تشهد رو بخواند و سلام رو بدهد. هذا هو المشهور بین الاصحاب و روایت الصحیحه دالتون علی و فیه اقوال اخر. سجده سهو یه اقوال دیگری داره، ضعیفه المستند. این اقوال دیگه چون مستندشون ضعیفه دیگه ما نقل چیه نکردیم. بعد میرسه به فلخلل حاصل علی شک، یعنی حالا شکیات نماز رو میگه. و المراد بهی تا اینجا چی بود؟ در تا اینجا خللی که در واقع به اجزا ما وارد می آوردیم و اون خلل در واقع یا عمد بود یا سهو بود یا شک بود. عمد رو که گفتیم آدم نمازخون انجام نمیده، چون آدم نمازخون اگه بخواد که نمازش عمدن باطل کنه که خب نمیخونه دیگه، پس عمدش رو بذار کنار. یکی سهوش بود که گفتیم، حالا شکش رو داریم میگیم. سهو یعنی من یه تیکه رو نخوندم یا یه کاری انجام دادم، ولی حالا خلل ناشی از شک، یعنی من نمیگم انجام ندادم، نمیدونم، شاید انجام دادم شاید ندادم. لذا ایشون میفهمد و المراد بهی هو النقص الحاصل للصلاه بنفس الشک، نقصی که حاصل میشه با خود شک. لا ان الشک سبب للخلل كغسیمی. در لومه این عبارت رو خودش توضیح داده، گفته که عبارت لومه اینه: المراد بالخلل الواقع ان عمد و سهو ترک شیء من افعالها. وقتی که میگیم که یک شکافی، یک ایرادی در نماز پیدا شده که از عمد بوده یا سهو بوده، اونجا خود نماز رو ما ترک کردیم، مثلا یه سجده از نماز رو ترک کردیم، یا سوره یادمون رفته، سهو بوده دیگه یادمون رفته. خب پس اینجا در واقع خلل به نماز وارد شده، یعنی خود سهو خلل نیست. در واقع چی خلله؟ ترک اجزاء نماز خلل است. ولی در اینجا که شک میکنم آیا ترک اجزای نماز خلل است؟ نه، اجزای نمازی که من ترک نکردم، شاید ترک کردم شاید نکردم، اینجا خود شک خلل است. یعنی از من بپرسن که در اونجایی که ان عمدن و سهون هست منظور شما از خلل چیست؟ منظور شما از اینکه نماز من ایراد دار شده نیست. میگم منظور من از ایراد این استش که یک چیزی از نماز کم شده. منظور من از خلل اونجا خود سهو نیست، سهو باعث شده که یک ایرادی در نماز پیدا بشه، بس خلل یعنی ترک اجزای نماز. ولی آیا اینجا هم همینطوره؟ اینجا هم شک باعث شده که چیزی از نماز کم بشه؟ نه، شک که چیزی از نماز کم نمی کنه که. بله اونجا من یادم رفته نماز یه تکشو نخوندم، ولی اینجا نه، یادم نرفته، شک فقط می کنم. پس اینجا منظور من از خلل در واقع خود شک است، نه اینکه شک در ترک اجزا ترک اجزا خلل باشد. نه، خود شک کردن اصلا یه نقصیه. تو نباید آدم شکاکی باشی، نباید شک بکنی. خود همین که تو نماز تو شک میکنی، خود همین یه ایراده. اونجا نمیگیم سهو ایراده ها، اونجا میگیم تو یادت رفته و یه تیکه ای از نماز رو نخوندی، یه تیکه ای از نماز رو نخوندن ایراده. اینجا نه، نمیگیم یه تیکه ای از نماز رو نخوندی، میگیم خود اصلا این شک کردن تو، همین اسمشو میذاریم خلل، این ایراده. ایراده من چیه؟ ایراده تو شکه. خب راه درمانش چیه؟ آره راه درمانش مثلا اینه. لذا ایشون میفرماید که والمراد بهی، لذا اون عبارت متنش چیه؟ خللی که حاصل میشه از شک. مراد از این خلل حاصل از شک چیه؟ نقصیست که برای نماز ایجاد میشه، نقص الحاصل للصلاه به نفس شک. یعنی خود این شک اصلا نقصه، نه اینکه یه چیزی رو من ترک کردم یا اضافه کردم. لا ان الشک سبب لخلل، نه اینکه شک سبب شده که یه چیزی از نماز افتاده، چه قسیمه، مثل دوتا قسیمش که اونجا شک سهو سبب خلل بود، خود خلل نبود. سهو من، فراموشکاری من باعث شد که یه تیکه ای از نماز کم و زیاد بشه، ولی این نه، این فرق میکنه. پس اگر از شما پرسیدن که خلل شکی یعنی چی؟ یعنی شما بگید که خود خلل یعنی شک، یعنی خود شک اسمشو میذاریم ایراد، خلل نقص، ولی اونجا سهو اسمشو نمیذاریم ایراد، اونجا میگیم سهو باعث کم شدن نماز شده، اون کم شدن ایراد است، خود سهو ایراد نیست و خلل نیست. خب حالا شک دو جوره، یا من در افعال نماز شک میکنم یا در رکعات نماز شک میکنم. میفرماید این شک کفی شیء من افعال صلات فی محله، شک که در محل با سهو در محل فرق میکنه. این لم ینتقل الی جزء آخر بعده، به جزء دیگری منتقل نشده، عطابه. مثلا من شک میکنم که الرحمن الرحیم گفتم یا نه، همین الان میگم، ولی اگر تو ولزالین آخرای هم شک کردم، از این الرحمن الرحیم رد شدم، خب مثلا مالک یوم الدین تو ایاک نعبد شک کردم که اون رو الرحمن الرحیم گفتم یا نه، اینجا دیگه رد شدم، همون وارد جزء بعدی شدم دیگه، از محلش رد شدم. پس محل شک با محل سهو فرق میکنه. خب عطابه انجام میده، لأصالت عدم فعله، چون اصلی نیست که انجام داده، اصاله استصحاب، یعنی من اون موقعی که دارم سجده میکنم هر همون موقع میگم خدای دو تا شد یا یکی شد. خب میگم یکی که قطعا بوده و بعد از یکی هم اون یکی دیگر رو نمیدونم انجام دادم یا نه، میگم تا حالا که انجام نداده بودم، الانم که نمیدونم انجام دادم، استصحاب عدم انجام دادن میکنم و میگم انجام نشده. اصالت یعنی استصحاب، بنویسید استصحاب عدم انجام اون کار. خب اینم از این. ولی اگر نه، مثلا من تو تشهد دارم تشهد میخونم، شک کردم که سجده کردم یا نه، اینجا دیگه رد شدم، یا بلند شدم تسبیحات اربعه میخونم، یه وقت تو تسبیحات اربعه یادم میاد که سجده کم گذاشتم، خب اونو باید برگردم، هنوز محلش رد نشده، ولی یه وقت نه، تردید میکنم نه دیگه محلش رد شده. پس محل سهو با محل شک چیه؟ فرق میکنه. ثم این ذکر بعد از این انه قد کان فعله من ذی قبل، خب من شک کرده بودم که انجام دادم یا ندادم، مثلا شک داشتم میخواستم برم رکوع، شک کردم سوره خوندم نخوندم، میگم خب حالا بخون سوره رو میخونم، بعد یهو یادم افتاد که عجب من خونده بودم، حالا دو تا سوره شد، حالا دو سوره خوندن نمازو باطل میکنه؟ نه، این اشکال نداره. ثم این ذکر بعد از این انه قد کان فعله، این که این شخص انجام داده بوده، من ذی قبل یعنی قبلا انجام داده بوده، بی خود اصلا شک کرده. فان کان المعتی بر رکنن، اگر اونی که انجام داده رکن باشه نمازش باطل میشه، ولی اگر رکن نباشه نه. مثلا من شک کردم رکوع کردم یا نه، الان که من ایستادم رکوع کردم ایستادم یا هنوز نرفتم به رکوع نمیدونم، خب میگن حالا برو رکوع کن، همچی که رفتم به رکوع، تو رکوع یا بعد از رکوع یادم افتاد که نه من رکوع کرده بودم، یادم میاد که تو رکوع چه ذکرهایی که نگفتم، خب اگه اینطوری باشه پس من یه رکن اضافه کردم نمازم باطل میشه. ولی اگر نه یه چیز دیگه ای بوده، مثلا فرض کنید که شک کردن دو تا سه تا سبحان الله گفتم یا دو تا، خب یه دونه هم گفتم، حالا شده چهار تا، حالا چهار تا که مشکل برای نماز ایجاد نمیکنه که، و الا یعنی اگر رکن نباشه هیچ مشکلی نداره. و این تجاوزه یعنی اگر رد شد لا یلتفت، توجه نمیکنه. بله یه مورد هستش که اختلافیه، نه لو شک فی السجود بعدا دخل فی التشهد ولما یقوم، اگر من تو تشهد شک کردم که سجدم دوتا شده یا یه دونه، ففی العوده قولان، این که سجده کنم یا نکنم، بعضیا میگن خب رد شدی دیگه، بعضیا میگن نه هنوز رد نشده، هنوز در حالت نشسته است. اجود همال عدم، عدم یعنی برنگرد، شاید میگه که نه دیگه رد شدی دیگه برنگرد، سجدت درسته دیگه، اینم تمام شد. ولی علما ان مقدمات الجوز کل هویه للسجود اول اخذ القيام و نحوه ما لا يعد انتقالا، باید این مثلا هم دانسته بشه که مقدمات یک جوز مثل رفتن به سجده یا شروع در قیام و مانند اینا انتقال نیست. یعنی چی کل هویه للسجود؟ مثلا من دارم میرم به سجده، بین راه که دارم میرم شک کردم رکوع انجام دادم یا نه، بگم خب من از حالت ایستاده دیگه خارج شدم دیگه، میگه نه اون این مقدار تو از هنوز از اون رد نشدی از محل. یا نه تشهد دارم بلند میشم، بین راه حالا شروع کردم بلند شدم و بای نستادم، یه ذره که بلند شدم میگم خدای من تشهد الان خوندم یا نه، فرض کنم میدونم هم رکعت دومه، خدای تشهد خوندم یا نه، آیا این که من یه ذره شروع کردم راه بیفتم از تشهد محلش رد شدم؟ میگه نه این هنوز تو از محلش رد نشدی. اینا رو بهش انتقال نمیگن. و کذا الفعل المندوب کالقنوت، به فعل مندوب هم انتقال چیه نمیگن. مثلا من تو ربنا آتنا شک کردم که سوره رو خوندم یا نه، یه حرف این است که بگم خب از سوره رد شدم دیگه، دارم ربنا آتنا میخونم. میگه نه، چون ربنا آتنا یه جزء مستحبی است، اون اشکالی نداره، یعنی شما هنوز رد نشدی و دوباره برگه سوره رو بخون. ما یه سوالی بر اساس این عبارت کرده بودیم، سوال این بود که یک شخصی داره بر اساس کزل فعل المندوب فلقونود، یک شخصی داره ربنا آتنا میخونه، شک کرد که حمد خونده یا نه، برگرده یا برنگرده. خیلی ها نوشته بودن که خب ربنا آتنا که اشکالی نداره که، یعنی مستحبه دیگه، برگرده حمده رو بخونه. ولی جواب صحیح این بود که نه، نباید برگرده. دوباره اعتراض شده که چرا نباید برگرده، آخه تو قنوت شک کرده. میگم بله آخه سوره رو هم خونده، یعنی الان تو قنوت شک که اگه تو قنوت شک میکرد که من سوره رو خوندم یا نه، این قنوت مهم نیست، سوره رو دوباره بخون. ولی این بنده خدا شک نکرده تو سوره، شک کرده تو حمد، یعنی سوره رو خونده، یعنی حمد رو خونده، سوره رو هم خونده، بعد از سوره داره شک میکنه تو حمد، چون سوره فاصله شده. درسته تو قنوته، ولی این قنوت مهم نیست دیگه، دیگه دوباره نباید برگرده. خیلی ها نوشته بودن باید برگرده، چون دیده بودن که ما گفتیم قنوت مهم نیست. نه، باید برگرده که آخه از داره تو حمد ما گفتیم شک کرده، مثلا تو تکبیرت الاحرام شک کرده، خیلی فاصله شده، وسطش حمد فاصله شده، مثلا سوره فاصله شده. این دقت ها رو باید توجه داشته باشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.